درباره تعریف تاریخ زیاد شنیدیم. خیلی دوست دارن تاریخ او قسم نوشته شه و که اونا میخواین و میخاطر دست به تحریف تاریخ میزنن. خیلی ها به خاطر غرض و مرضی که دارن حوادث و اتفاقات را او قسمی که هست نقل نمی کنن، بلکه او قسمی که دوست دارن نقل میکنن. بعضی هم اتفاقها را نقل میکنن اما جانبداری میکنن و سلایق شخصی خود در اونا دخیل میسازن. به همین خاطر خاطرهای شما و خاطرهای افراد مشهور و سیاستمداران میتونه از تحریف تاریخ جلوگیری کنه. خب چند تا پیامک بخونیم. سلام عرض میکنم به شما عزیزان روی موج جوانی، انشالله که حالتان خوب باشه. من حمیده محمدی هستم از شهر هرات. بهترین خاطره های مربوط میشه به زمان کودکیم که هیچ دغدغه ای نداشتم و واقعا حالم خوب بود. سلام بر روی موج جوانی، عصرتان بخیر. یکی از بهترین خاطرهای امسالم ای بود که با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردیم و امسال تبدیل به بهترین سال زندگیم شد. حمید جلالی از مشهد. سلام به شما، خسته نباشین. روز اول هفته خوبی را برتان آرزو میکنم. انشالله که حال دلتان خوب باشه و بهترین اتفاق ها برتان بفته. سمیرا سلطانی از مزار. سلام عزیزان، انشالله این روز آخر سال به خوبی برتان سپری شود و سال آینده سال بهتری برای همه مردم افغانستان باشه. سید ضیاء حسینی از کابل. بهترین خاطره ای امسالم به دنیا آمدن پسرم بود که با آمدنش خیر و برکت و خوشی را هم به خانه ما آورد. این بهترین خاطره کل عمرم هست. شقایق حمیدی از قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. معصوم احمدی هستم، یکی از باشنده های شهر هرات. تعریفی که من از جوان دارم اینه که جوان یعنی یک نیروی تازه نفس، کسی که استعداد و توانایی های خصوصی داره ده. که او رشد بده، پیشرفت کنه، بتونه نوآوری کنه، کسی که انرژی کاملا زیادی داره برای انجام هر کار. یعنی اگر ما خواسته باشیم میتونیم که هر کاری بکنیم، میگن خواستن توانستنه. پس ما میتونیم از همه این تعریف داشته باشیم که یک جوان با انرژی که داره، با نیرویی که داره، میتونه به هر موفقیت برسه.
جوان به معنای زندگی، سرزندگی، هیجان و نیروی پر از پشتکار و تلاش. فریبا اکبری از هرات.
سلام علیکم، من در خدمت شما و تمام شنوندگان محترم سلام های گرم و صمیمانه خود را تقدیم می‌دارم. محجوب بدی هستم از شهر مشهد مقدس. بنده هم بسیار خوشحال شدم و برای شما و تمام شنوندگان محترم آرزوی صحت و شادکامی دارم و به امید روزهای بهتر در افغانستانی شاد و کشوری بدون جنگ و عاری از خونریزی.
تشکر میکنیم از همراهیتان، تشکر میکنیم از مشارکت قشنگ و زیبایتان با برنامه روی موج جوانی. خواهش میکنم با آخرین بخش هم با ما باشید.
گلانه
خیلی ها طرح دوستی میریزیم، با خیلی ها رفت آمد داریم، البته با یکی بیشتر صمیمی هستیم و با یکی کمتر، با یکی بیشتر اعتماد داریم و با یکی کمتر، یک نفر را با تمام وجود دوست داریم و از یکی دیگه چندان خوش ما نمیاید. چرا این قسمی است؟ همه میدانیم خیلی ها در دل ما جای پیدا میکنن، اما تا آخر نمیمونن. یه هم میدانیم او چیزی که در این معاشرت ها مهم هست رفتار و گفتار طرف مقابل هست. هر قدر شخص برخورد صادقانه تری داشته باشه، روابط ما هم با او دوامدارتر خواهد بود. امام علی علیه السلام میفرمایند قلب ها دریچه نفوذند و آنکه صادقانه نفوذ کند پایدارترین مهمان است. قلب هایتان سرشار از مهربانی، دوستی و عشق و یادتان پر از خاطرهای شیرین باشه. دوستان عزیز، با شما خدافیزی میکنیم تا حضور دیگر.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تأکید سیاستمدار افغان بر ضرورت بی‌اعتمادی به آمریکا. سازمان ملل متحد: از مجموع پول درخواستی سازمان ملل برای کمک به مردم افغانستان فقط 12% آن تأمین شده است. و آغاز فعالیت دانشگاه‌های سراسر افغانستان. با نام یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. رئیس حزب کنگره ملی افغانستان بحران اوکراین را نتیجه اعتماد به آمریکا دانست. عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در سخنانی پس از مقایسه وضعیت کنونی اوکراین با افغانستان، بحران در هر دو کشور را نتیجه اعتماد به آمریکا توصیف کرد. پدرام گفت اعتماد به امپریالیسم و در رأس آن آمریکا یک اشتباه بزرگ است، اشتباهی که هر بار تکرار می شود، یک نمونهش افغانستان و حالا اوکراین. پدرام پیش از این از گفته بود اشغالگران و استعمارگران به این سادگی دست از سر ما و منطقه ما بر نمی دارند. نئولیبرالیزم که امریکا نوک پیکانان است، دست اندر کار بحرانسازی های خطیر و سودجویانه در جهان و به ویژه منطقه و حوزه تمدنی ماست. دیپلمات سابق افغان از تمرکز جامعه جهانی روی بحران اوکراین و فراموش شدن بحران افغانستان ابراز نگرانی کرد. شکریه بارکزای سفیر سابق افغانستان در نروژ در واکنش به بحران اوکراین و تأثیر آن بر افغانستان خاطر نشان کرد. در نتیجه تحولات اخیر اوکراین، جامعه جهانی از افغانستان و بحران انسانی در این کشور چشم پوشی خواهد کرد. بارکزای گفت ما چه بخواهیم چه نخواهیم، حمله به اوکراین بر سیاست کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد و طبیعی است که موضوع و وضعیت افغانستان و بحران انسانی در آن توسط جامعه جهانی به فراموشی سپرده می شود. این در حالی است که وزارت خارجه طالبان در واکنش به تحولات اوکراین در بیانیه از طرفای درگیر خواست که ضمن خویشتنداری از موضع‌گیری هایی که ممکن است خشونت را تشدید کند خودداری کنند. سفارت افغانستان در پراگ پایتخت جمهوری چک میگوید که برای کمک به مهاجرین و محصلین افغان که در اوکراین گیر ماندند کمک میکند. شهزاد آریوبی سفیر افغانستان در چک از شهروندان افغانستان در اوکراین خواست تا با شماره واتساپ یا ایمیل آدرس سفارت تماس بگیرند و ثبت نام کنند. آقای آریوبی بر رسانه ها گفته است که با وزارت خارجه جمهوری چک و وزارت خارجه جمهوری اسلوواکی در تماس بوده و سفرای افغان در اروپا نیز یک گروه هماهنگی را برای کمک به خارج کردن شهروندان افغان در اوکراین ایجاد کردند. عزیزان شنونده، به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن از آن باز هم با شما خواهیم بود با ادامه مجموعه خبری این ساعت. التماس دعای خیر.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
التماس دعای خیر از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، امیدواریم که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. دعوت میکنم با ما همراه باشید با ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. از مجموع پول درخواستی سازمان ملل برای کمک به مردم افغانستان فقط 12% آن تامین شده است. از 24 مرداد 1400 که طالبان در هماهنگی با آمریکایی‌ها افغانستان را به کنترل درآوردند، وضعیت اقتصادی این کشور روز به روز وخیم‌تر شده است. اکنون در شرایطی که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته است، دولت آمریکا بخشی از پول بانک مرکزی افغانستان در آمریکا را برای پرداخت به قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 مسدود کرده است. رینا گیلانی، نماینده اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد بر روند توزیع کمک‌های بین‌المللی در افغانستان گفت: سازمان ملل متحد برای کمک به مردم افغانستان 4 میلیارد و 400 میلیون دلار درخواست کرده بود، اما تاکنون فقط 12% این منابع تامین شده است. وی بر ضرورت توزیع شفاف و عادلانه کمک‌های بین‌المللی در میان افراد نیازمند و مستحق افغانستان تاکید کرد و گفت سازمان ملل متحد در این زمینه یک مکانیزم نظارتی ایجاد کرده است. از سوی دیگر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از بیمیلی بسیاری از کشورها برای کمک به مردم افغانستان انتقاد کرد. این کمیته روز جمعه درباره وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داد و افزود که جامعه جهانی باید فوراً برای جلوگیری از لغزش سریع افغانستان به سوی فروپاشی کامل و فاجعه انسانی گام‌های همه‌جانبه بردارد. روزنامه بریتانیایی گاردین هم اخیراً در گزارش تحریم‌های آمریکا را عامل سقوط اقتصاد افغانستان توصیف کرد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برآورد کرده بیش از نیمی از کودکان افغان در معرض خطر مرگ به دلیل سوء تغذیه قرار دارند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کردند که دروس تمام دانشگاه‌های افغانستان از جمله دانشگاه کابل آغاز شده است. رحیم الله ندیم سخنگوی دانشگاه کابل اعلام کرد که دروس این دانشگاه و تمام دانشگاه‌های دیگر افغانستان از امروز آغاز شده است. پیش از این عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده بود که دروس دانشگاه‌های ولایات گرمسیر از 13 دلب و دانشگاه‌های ولایات سردسیر از تاریخ 7 هود آغاز می‌شود. حقانی درباره برندگان آزمون ورودی دانشگاه نیز گفته بود که ثبت نام آنها در جریان درس‌ها و امتحانات ترم جاری ادامه دارد و دروس آنها از ترم آینده شروع می‌شود. وزارت تحصیلات عالی طالبان در بیانیه دیگری نیز اعلام کرده بود که بر اساس تقویم آموزشی دختران دانشجو پیش از ظهر و پسران دانشجو بعد از ظهر در دانشگاه‌ها حاضر خواهند شد. 1 میلیون تذکره الکترونیکی در 6 ماه گذشته در افغانستان توزیع شده است. صدور تذکره های الکترونیکی در افغانستان 3 سال پیش آغاز شد، اما به دلیل تغییرات سیاسی در این کشور و به قدرت رسیدن طالبان در اوت 2021 روند صدور تذکره های جدید با کندی روبروست. اداره احصایه افغانستان امروز ضمن انتشار این خبر تاکید کرد بیشترین تذکره های الکترونیکی در ولایات کابل، ننگرهار، هرات، بلخ، خوست و قندهار توزیع شده است. اداره آمار دولت موقت طالبان با اشاره به توزیع روزانه 18,000 تذکره الکترونیکی خاطر نشان کرد روند توزیع تذکره های جدید در تمامی ولایات کشور در جریان است. نخستین محموله گندم اهدایی هند از طریق مرز تورخم وارد افغانستان گردید. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان.
نخستین محموله گندم کمکی کشور هندوستان به مردم افغانستان امروز از طریق بندر تورخم وارد افغانستان گردید. مولوی شرف الدین معینی وزارت آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت موقت طالبان در هنگام تسلیم گیری این گندم به رسانه ها گفت که در این محموله 2500 تن گندم که در 42 لاری بار از شامل است و به زودی به کابل پایتخت افغانستان انتقال داده خواهد شد و به گندم باقی مانده نیز به زودی وارد افغانستان خواهد شد. معینی وزارت آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت وقت طالبان همچنان گفت که این گندم به اساس یک مکانیزم به خانواده های مستحق توزیع خواهد شد. در این حال مولوی احمد نماینده وزارت خارجه حکومت موقت طالبان گفت که کشور هندوستان یکی از کشورهای دوست مردم افغانستان است و از کمک های کشور هندوستان به مردم افغانستان به خوبیت نمود و از کشور هندوستان همچنان خواست که در پروسه به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان نیز کمک و همکاری نماید. کشور هندوستان به ادامه کمک های بشردوستانه 50,000 تن گندم را به مردم افغانستان کمک نموده بود و قرار بود این گندم 3 ماه قبل از طریق بندر واگه پاکستان به افغانستان انتقال داده شود، اما به نسبت مخالفت کشور پاکستان این گندم برای مدت 3 ماه به انتقال آن به تعویق افتاد و بعد از جاروبس‌های طولانی و مداخله سازمان ملل متحد بالاخره نخستین محموله آن از طریق پاکستان وارد افغانستان گردید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تایید کرده که تاکنون بیش از 120,000 اوکراینی از زمان آغاز جنگ از اوکراین خارج شده و به کشورهای همسایه رفتند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد امروز با بیان مطلب مذکور اعلام کرد که اوضاع در اوکراین احتمالاً بدتر می شود و ممکن است بیش از 4 میلیون اوکراینی به دلیل جنگ در این کشور و تداوم احتمالی آن خاک اوکراین را ترک کنند. روسیه از صبح پنجشنبه دستور حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد. این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسما استقلال جمهوری‌های دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. روسیه میگوید اوکراین به تعهداتش ذیل توافقات مینسک که در سالهای 2014 و 2015 برای حل مناقشه‌های موجود میان جدایی‌خواهان و کیف حاصل شده بود عمل نکرده است. ولادیمیر پوتین گفته هدف از عملیات نظامی روسیه غیر نظامی کردن اوکراین و نازی زدایی از این کشور است. وزیر خارجه چین موضع بنیادی این کشور درباره مسئله اوکراین را در 5 بند توضیح داد. با آغاز عملیات ویژه روسیه در خاک اوکراین بسیاری از کشورهای جهان به موضع گیری در مورد این مسئله پرداختند. وانگی وزیر امور خارجه چین در گفتگوی تلفنی با لیستراس همتای انگلیسی خود، جوزف بورل نماینده ارشد و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و امانوئل بون مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور فرانسه به تبادل نظر درباره وضعیت اوکراین پرداخت و بر 5 نکته درباره مواضع اصلی چین در این خصوص تاکید کرد. وزیر خارجه چین به عنوان اولین نکته گفت که چین قاطعانه بر احترام و حفاظت از تمامیت ارضی تمامی کشورها تاکید میکند و با جدیت به اصول منشور سازمان ملل متحد متعهد است. موضع چین در این خصوص واضح و روشن است و درباره مسئله اوکراین هم همین دیدگاه را اتخاذ می کند. وانگی نکته دوم را چنین مطرح کرد که چین طرفدار و مدافع مفهوم امنیت به معنای رایج، جامع، مشارکتی و پایدارش می باشد. چین معتقد است امنیت یک کشور نباید با هزینه آسیب کشورهای دیگر و امنیت منطقوی و با ضمانت گسترش متحدان نظامی همراه باشد. نگرانی های امنیتی منطقوی تمامی کشورها باید مورد احترام قرار گیرد. وزیر خارجه چین در ادامه سخنانش افزود پیرو دور 5 متوالی گسترش شرقی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو تقاضاهای مشروع روسیه درباره امنیت باید جدی گرفته شود و با راه‌های درست حل شود. این سیاستمدار چینایی به عنوان نکته سوم گفت که چین تحولات اوکراین را با دقت دنبال می‌کند و شرایط حال حاضر شرایطی نیست که چین خواهان دیدنش باشد. قطعا لازم است تا تمامی طرفین برای جلوگیری از شرایط روبه وخامت در اوکراین و یا از کنترل خارج شدن شرایط خیشتنداری نشان دهند. جان افراد غیر نظامی و اموالشان باید به شکل مؤثر حفاظت شود و به ویژه از بحران انسانی جلوگیری شود. بدین ترتیب 4 نکته حمایت و تشویق چین به تلاش‌های دیپلماتیک تمامی طرفین برای رسیدن به توافق صلح طلبانه در بحران اوکراین می باشد. پکن همچنین از مذاکرات مستقیم هرچه سریع‌تر میان روسیه و اوکراین استقبال می کند. آخرین و 5 نکته مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه چین این است که کشورش باور دارد شورای امنیت سازمان ملل متحد باید نقشی سازنده در حل و فصل مسئله اوکراین داشته باشد و امنیت و ثبات منطقوی باید پیش از امنیت هر کشور قرار گیرد. اقدامات این شورا باید به جای دامن زدن به شعله‌های جنگ و خشم موجب کاهش تنش‌ها شود و به حصول توافق از راه‌های دیپلماتیک کمک کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید سیاستمدار افغان بر ضرورت بی‌اعتمادی به آمریکا. سازمان ملل متحد: از مجموع پول درخواستی سازمان ملل برای کمک به مردم افغانستان فقط 12% آن تأمین شده است. و آغاز فعالیت دانشگاه‌های سراسر افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش دوم و تحلیلی این مجموعه هم با شما خواهیم بود. مقداری سلاح و مهمات در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار و ولسوالی پارون ولایت نورستان کشف و ضبط شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار آصف شینواری از شهر جلال‌آباد.
در شهرهای جلال‌آباد مرکز ننگرهار و پارون مرکز ولایت نورستان در شرق افغانستان مقدار زیادی سلاح و مهمات کشف و به دست آمده است. رئیس زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید که موظفین آنها در محل بازرسی منطقه سمرخیل یک تن را به نام عبدالله که باشنده ولسوالی پچیرگم ولایت ننگرهار است با 8 میل سلاح آمریکایی نوع M16 که به گفته موصوف قرار بود آن را به کشور همسایه پاکستان به گونه قاچاق انتقال نماید بازداشت نموده است، اما موصوف در این مورد توضیحات بیشتر ارائه ننمود. در این اواخر خبرهای قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان به کشور همسایه پاکستان بیشتر داده می شود. از سوی دیگر موظفین امنیتی در شهر پارون مرکز ولایت نورستان از یک منزل مسکونی 5 میل کلاشنکوف، 1 میل ماشیندار پیکا و مقدار زیادی مهمات را کشف و به دست آورده است. در خبرنامه آژانس دولتی باختر گفته شده است که موظفین امنیتی چند تن را به اتهام این سلاح و مهمات بازداشت نموده و تحت توقیف و بازجویی قرار داده است. در شهرهای جلال‌آباد و پارون این سلاح و مهمات در حال کشف و ضبط می‌گردد که حکومت موقت طالبان یک کمیسیون ویژه را به رهبری ملا فاضل معاون وزارت دفاع ملی طالبان گماشته است. تلاشی های خانه به خانه را از مناطقی از شهر کابل و ولایت های همجوار کاپیسا و پروان انجام دهد که گفته می شود تا اکنون در نتیجه این تلاشی های منزل به منزل مقدار زیادی سلاح و مهمات و وسایط نقلیه نظامی کشف و به دست آمده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان بر رسانه‌ها گفته است که هدف از راه اندازی این تلاشی خانه به خانه کشف و ضبط سلاحایی که در دستان افراد غیر مسئول قرار دارد می باشد با این سلاح و مهمات همهشان با مراکز نیروهای امنیتی انتقال داده خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کردند که دروس تمام دانشگاه‌های افغانستان از جمله دانشگاه کابل آغاز شده است. همان گونه که در مشروع خبرها هم به سمع شما رسید، جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم خانم سلطانی از کابل بشنوید.
دانشگاه‌های دولتی و خصوصی امروز دوشنبه در هفته و در کابل و دیگر ولایات بازگشایی شد. خبر خوش این که استادانی که از طبقه اوناس بودند در صنف‌ها حاضر شدند. با خودمان یکی از دانشجویان پلی‌تکنیک کابل را داریم. می‌شنویم و دوباره برمیگردیم. سلام، وقتتان بخیر.
سلام، شما خوب بخیر.
سلامت باشید. شما از کدام پنتون هستید؟
محمد جاوید شفایی هستم، از دانشگاه پنتون پلی‌تکنیک کابل.
درسته.
رشته جیودیزی انجینری.
درسته. شما امروز چه مشکلاتی داشتین؟ راضی بودین نبودین از روز اول پنتون؟
بله، امروز روز خوبی بود برای معاصرین، اکتداد معاصرین هم که از تایم پسرها آمده بود، پسر خوب بود برای ما، بد نبود.
درسته. درسته بعد استادایتان بود؟
بله استادا بودن ما درسی که داشتیم بر درسم خواندیم استادا بودن نکته دادی استادای ما که رفت و باز جایش دیگه استاد جایگزین شدن.
دخترها و پسرها چطور یک جای بودن جدا شدن؟
نه دخترها و پسرها یک جای نیست اونا جدا شده دخترها از ساعت 7 نیم بجه صبح شروع میشه تایمش تا 11 نیمه از 11 نیم بعد از ما از 11:45 از ما شروع میشه تا ساعت 3:25 دقیقه از ساعت 1 تا 1 نیم بجه را به خاطر صرف تمام وقت نماز
دانشجی ها چی سر صنف ها حاضر شده بودن نخیر؟
امروز روز اول بود یک تعداد آمده بود و یک تعداد دیگه هم که نامده نوزه در ولایت های از صنف های خود ما زنگ زدیم صبح میان کلشون میان
درسته چقدر راضی بودین از امروز خوب بود؟
حالا خوب بود بعد نه بود
خدا رو شکر تشکر شما
زنده باشی بخیر باشی
سلام وقت شما بخیر من شکیل احمدی هستم از پوهنتون پلی تکنیک کابل امروز دخترها همگی با هم قرار گذاشته بودیم که روز اول پوهنتون همه یک جای حاضر باشیم امروز که رفتیم او کسایی که یک تعداد از استادای ما متاسفانه رفته بودند و او کسایی که رفته بودند به جایشان جایگزین شده بود
چقدر راضی بودین از امروز
خوب بود راضی بودیم
خدا را شکر تشکر شما
سلام بیادر عزیز وقتتان بخیر نام شما چیست
با سلام و مانده نباشید خدمت شما خواهر عزیز ما بنده علی احمد هستم محصل پنزه اقتصاد از دانشگاه پلی‌تکنیک ما امروز که رفته بودیم قبلا که بود داخل صنف ما حدود 250 نفر محصل داشتیم که امروز کلا 20 نفر داشتیم تایم پسرا دخترا بعد ما بود قبل ما بودن که اصلا نیومده بودن پسرام که یک 20 نفری که اومده بودن دلخوشی از درس نداشتن
این بود گزارشی از محصلین دانشگاه پلی‌تکنیک کابل زهرا سلطانی رادیو دری
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صبح پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که نیروهای این کشور در منطقه دونباس عملیات ویژه نظامی انجام خواهد داد پوتین بلافاصله پس از اعلام این عملیات نظامی خواستار توقف نظامی سازی اوکراین شد و از نظامیان اوکراینی خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند. پوتین در راستای توجیه قانونی بودن عملیات نظامی روسیه گفت طبق ماده 51 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد با تایید شورای فدراتیف و در اجرای معاهدات دوستی و کمک متقابل به دونسک و لوهانسک تصمیم به انجام یک عملیات نظامی ویژه گرفتن و افزود مسئولیت هر خونریزی احتمالی کاملا بر عهده رژیم حاکم بر اوکراین خواهد بود. همان گونه که انتظار می‌رفت پس از برسمیت شناختن دونسک و لوهانسک در روز دوشنبه از سوی روسیه و درخواست کمک رؤسای این مناطق از پوتین، روسیه سرانجام عملیات نظامی گسترده‌ای را از روز پنجشنبه در نقاط مختلف اوکراین با بمباردمان پایگاه‌های نظامی و دیپوهای مهمات آغاز کرد. برای بررسی تحولات اوکراین و تأثیر آن بر اوضاع افغانستان تحلیل عالمی بلخابی کارشناس مسائل سیاسی را در گفتگو با همکار ما خانم سلطانی میشنویم.
طبیعتاً تحولات اوکراین و حمله روسیه به کشور اوکراین تأثیراتش را بر بسیاری از مناطق جهان داره و اقتصاد جهان تأثیر کرده و افغانستان هم مستثنا نیست. مهمترین تأثیر را که من فکر میکنم حمله روسیه به اوکراین در افغانستان میتونه داشته باشه دو تأثیرش به نظر من ملموس است یکی طبیعتاً افغانستان از محراق توجه جامعه جهانی با توجه به پیشبینی ها در رابطه با مهاجرت بیش از 5 میلیون انسان از اوکراین به سایر کشورها و به تبع از او وخامت اوضاع مهاجرین که قابل پیش بینی هست فوکس جامعه جهانی مشخصا در قسمت کمک رسانی به افغانستان به نظر من کم خواهد شد و این تأثیر داره به وضعیت اقتصاد بیمار افغانستان و مردمی که از گرسنگی رنج میبره و همینطور نسبت به تحولاتش هم تحولات داخل افغانستان هم یقیناً رسانه های بزرگ جهان فوکسشان سر اوکراین خواهد بود و پوشش داده نمیشه اون چی که در افغانستان میگذره مثل مثلا 6 ماه گذشته به نظر ما بعد از این نخواهد بود
به نظر شما دولت موقت طالبان چه راههایی میتونه سلامت و امنیت دانشجویان و اتباع افغانستانی که مقیم اوکراین هستند را حفظ کنه
ببینین اما ضرب المثل معروف است، وقتی آتش به جنگل افتاد تر و خشک با هم می‌سوزه. من فکر میکنم چیزی را که دولت طالبان یا امارت اسلامی در قبال مهاجرین و دانشجویان افغانستانی مقیم اوکراین باید انجام بده که زمینه انتقال از اینا را به افغانستان باید فراهم بکنه. یا خب خیلی ها علاقه من هم نیست که به افغانستان برگرده، باید زمینه انتقالشان به کشور دیگری به هر حال فراهم شوه. فکر میکنم تنها راهی که متصور هست همی هست و کار دیگه اینا کرده نمیتونن، چون که سایر کشورها هم نسبت به اتباعشان که به هر حال در درون جنگ گیر مانده اونا هم کاری کردن نمیتونن. فقط بحث خارج ساختن از اینا از میدان جنگ است. در این قسمت امارت اسلامی باید برنامه‌ریزی بکنه، اولا صحبت شود همراه به هر حال مهاجرین و دانشجویان مقیم به اوکراین که اگر اونا علاقمند هست برگردن به افغانستان باید برنامه‌ریزی بکنن در قسمت بازگشتشان به افغانستان، و اگر احیانا این علاقمندی وجود نداره این حس را باید امارت اسلامی داشته باشه که به فکر انتقام یا فراموشی اونا نباشه و زمینه انتقالشان را به کشور دیگری فراهم بکنه. وضعیت در اوج بر اساس اون چی که رسانه ها اعلان میکنه وضعیت خوبی نیست، چون که مردم اوکراین هم سراسیمه در حال فرار هستند از کشورشان و کشورهای همجوار و همسایگانشان.
به نظر شما پیام جنگ اوکراین به کشورهایی که به وعده های غربی ها و مخصوصا آمریکایی ها خوشبین بودن چیست؟
من واضح عرض میکنم هر کشوری که با تناب پوسیده آمریکا به چهار هفته هر حاکمی در جهان متاسفانه عاقبت خوبی نداشته، و فکر میکنم یک درس عبرتی است مثلا سرگذشت حکامی که وابسته بوده و کشور آمریکا صدام حسین مثلا آقای اشرف غنی و همینطور مثلا خیلی از به هر حال سردمدارانی که با تکیه به وعده های آمریکا اینا آمدن در کشورشان برنامه ریزی کردن و حمایت و پشتوانه مردم را با خود نداشتن، مثلا قذافی و به هر حال کسانی زیادی بوده در دنیا که با تکیه به آمریکا خواستن حکومت بکنن. چیزی که هست ایست که خب اوکراین هم به هر حال با وعده های پوج در واقع آمریکا آمد استادگی کرد و عملا هم ما دیدیم که نه آقای بایدن حاضر شد یک سرباز آمریکایی را به اوکراین اعزام بکنه و نتوانست در برابر حملات روسیه کار مؤثر را انجام بده، فقط دل خوش کرده به این که تحریم های اقتصادی که علیه مسکو به هر حال راه اندازی خواهد شد او تأثیر بگذاره، یا اینکه مثلا اون چی که بیشتر رسانه های آمریکایی تبلیغ میکنن که یک اجماع را علیه روسیه به وجود آورده که گویا قبل از این او اجماع نبوده و او اجماع میتونه مؤثریت داشته باشه در به هر حال محدود ساختن برنامه های روسیه، و یا اینکه مثلا بر اساس اون چی که خود غربی ها و مشخص آمریکایی ها بار بار اعلان کردن که آقای پوتین را وادار به پاسخگو بودن خواهد کرد. به هر حال من فکر نمی کنم که نه تحریم ها تأثیر بکنه و نه به اصطلاح نجمایی را که به وجود آورده. روس ها برنامه شده و عملا هم وارد خاک اوکراین شده، مقاومت چندانی هم صورت نمی گیره و پیش بینی ها برای هست که ظرف چند روز آینده به اهدافی که به هر حال مد نظر روس ها بوده و او اهداف اونا دست خواهد پیدا کرد.
بله خب ایسب، چرا اروپا نتونست یک دفاع مستقیم از اوکراین داشته باشه؟
من فکر میکنم اینا از عواقب کار ترسیدن، چنان که مثلا نخست وزیر بریتانیا هم اعلان کرده، جمهوری فرانسه هم اعلان کرد که مداخله مستقیم اروپا در دفاعی از اوکراین میتونه جنگ را به اروپا بکشانه. من فکر میکنم از عواقب به هر حال کمک نظامی اعظام نیرو به اوکراین ها ترسیدن و فکر کردن که در اون صورت تنها اوکراین نیست که در معرض تهاجم قرار خواهد گرفت، بلکه به هر حال جنگ بخش از اروپا را کامل فرا خواهد گرفت و میتونه تهدید کلانی بوده باشه علیه اروپا. من برداشتم این است که به خاطر جلوگیری از گسترش جنگ اینا عملا وارد دفاع مستقیم از اوکراین نشده.
نظرات و دیدگاه های عالمی بلخابی کارشناس مسائل سیاسی را در گفتگو با همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل شنیدید پیرامون تحولات اوکراین. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
Hey, you can go. جان بده تا باشد تا جان به غم هایش سپرده نیزارا من هنوز جان به غم هایش سپرده
تحلیلی دعوت میکنین که با برنامه خودشان انعکاس همراه شوند.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما خوبان شنونده. سال روز شهادت هفتمین امام معصوم حضرت امام کاظم علیه السلام را. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. در برنامه امروز نگاهی داریم به بازگشایی دانشگاه ها در افغانستان بعد از روی کار آمدن طالبان و در ارتباط با درگذشت استاد گلزمان، هنرمند برجسته موسیقی افغانستان هم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. مسئولان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده که دروس تمام دانشگاه افغانستان به شمول دانشگاه کابل آغاز شدند. رحیم الله ندیم سخنگوی دانشگاه کابل گفته که خوشبختانه دروس دانشگاه کابل و تمام دانشگاه‌های دیگر از امروز شنبه هفتم حوت آغاز شده. پیش از این وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده بود که دروس دانشگاه‌های ولایت گرمسیر از 13 دل و دانشگاه‌های ولایت سردسیر از تاریخ هفت حوت سال جاری آغاز می‌شود. در اعلامیه آمده بود درس‌های پوانتون‌های ولایت‌های سردسیر از هفتم ماه حوت شروع می شود تا 3 هفته درس های تجدیدی دوام می کند تا درس های باقی مانده مکمل شود. بر اساس اعلامیه از اول حمل سال 1401 امتحانات گرفته شده و سمستر بعدی از 27 ماه حمل شروع می شود و درس‌ها طبق معمول جریان خواهد داشت. در اعلامیه آمده بود دانشجویانی که در امتحان کنکور کامیاب شدند ثبت نامشان در جریان درس‌ها و امتحانات سمستر جاری دوام خواهد داشت و درس‌هایشان از سمستر آینده شروع می شود. این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی در اعلامیه دیگه گفته بود که مطابق تقسیم اوقات دختران دانشجو قبل از ظهر و پسران دانشجو بعد از ظهر به دانشگاه حاضر شده و دروس خیش مشغول می شوند. گفتنی است که با تحولات نظامی و سیاسی که حدود 6 ماه قبل در داخل افغانستان اتفاق افتاد و منجر به سقوط حکومت پیشین و تسلط طالبان بر افغانستان شد، دروازه های دانشگاه های دولتی ولایت های سردسیر تا هنوز بسته بود، اما دانشگاه های ولایت گرمسیر به تاریخ 13 ماه دلو آغاز شده بود. در همین رابطه عرض بکنم که همزمان با بازگشایی دانشگاه ها در افغانستان، دانشگاه دولتی بلخ هم گشایش یافت. بر اساس گفته های دانشجویان، دختران قبل از ظهر و دانشجویان بعد از ظهر در دانشگاه حضور یافتند، در حالی که اکثر دانشجویان و اساتید غیر حاضر بودند و نیروهای طالبان و افراد وابسته به اونا دانشجویان را بازرسی کردند. دانشجویان دانشگاه بلخ در گفتگو با آوا اظهار داشتند که دانشجویان دختر قبل از ظهر و پسران پس از چاشت و دروسشان حضور یافتند، اما اونا افزودند که اکثر دانشجویان از جمله دانشجویان سایر ولایات امروز حضور نداشتند. به گفته دانشجویان دانشگاه بلخ شمار زیادی از اساتید هم در روز اول حاضر نبودند. دانشجویان دانشگاه بلخ تاکید داشتند که نیروهای طالبان و زنان با حجاب در تایم حضور دانشجویان دختر در ورودی دانشگاه اونا را مورد بازرسی قرار دادند. اونا گفتند که اکثر دانشجویان دختر مانتوی سیاه پوشیده بودند. با آن هم اساتید دانشگاه تاکید داشتند که با حجاب کامل بر دروسشان حاضر شوند. در کنار این، تعداد زیادی از اساتید دانشگاه بلخ هم به خارج از کشور رفتند که ممکن است دانشگاه با کمبود اساتید مواجه شود. خب، ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمیع خاوری در شمال افغانستان و میخواییم جزئیات بیشتری را از بازگشایی دانشگاه ها در شمال افغانستان زبان آقای خاوری بشنویم. آقای خاوری، درود بر شما، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو دری. دقیقاً بیشتر از 6 ماه امروز برای اولین بار درب دانشگاه ها در صفحات شمال افغانستان در ولایت های گرمسیر باز شد و شاگردان دسته دسته وارد دانشگاه شدند و به صنف های درسشان رفتند و اولین روزی درسیشان را در دانشگاه های صفحات شمال افغانستان رسما آغاز کردند. یک مشکلی که هنوز وجود دارد او است که بعضی از استادان دانشگاه در تحولات اخیر افغانستان از افغانستان متاسفانه بیرون شدند و حال جایشان در دانشگاه ها خالی است و دانشگاه ها در بست های جدیدی که خالی هست را به اعلان گذاشتند که چنین یک مواردی بیشتر در ولایت بلخ هست، همچنان ولایت کندوز، بدخشان و تخار که استادایی که جایشان خالی است، دانشگاه هایی که استادانشان بیرون از افغانستان رفتند، حال در افغانستان حضور ندارند و در دانشگاه ها حضور پیدا نمی کنند. به همین اساس او بست های خالی را به اعلان گذاشت وزارت تحصیل صدات عالی افغانستان تا یک استادای جدید در دانشگاه‌هایی که ذکر کردن جذب شوند تا یک درس شاگردان به شکل نرمال ادامه داشته باشه. دخترها به شکل جداگانه در تایم جداگانه و پسرها به شکل جداگانه و در تایم جداگانه وارد دانشگاه شدن و اولین روزی درسشان را امروز در تخار، کندوز، بلخ، بدخشان، بغلان رسما آغاز کردند.
آقای خاوری، بازگشایی دانشگاه‌ها از نظر امنیتی چطور بوده؟
فعلا نگرانی درشتی از آدرس امارت اسلامی نسبت به دانشگاه ها وجود نداره. یک از خواستهای مهم حکومت طالبان در افغانستان جداسازی صنف های درسی پسران و دختران بود که چنین یک چیزی اتفاق افتاد و حال دخترها به شکل جداگانه و پسرها به شکل جداگانه وارد صنف میشن که در این بخش دیگر مشکلی وجود نداره. اما یک از شایعاتی که در صفحات مجازی بیشتر دست به دست میشه ویست که گویا در ماه حمل سال جدید اتفاقاتی مهمی در خصوصا در صفحات شمال رخ بده که چنین یک چیزی واقعا روحیه دانشجویان و دانشگاهیان را صدمه زده و نگرانی در این قسمت هنوز وجود داره. اما در کل امروز رسما درس در دانشگاه های افغانستان مخصوصا اولایت های گرمسیر آغاز شد و استادانی که هم بیرون از افغانستان رفتن و جایشان در دانشگاه خالی هست و بس هاشون به اعلان داده شده و تا دو هفته یا یک ماه دیگر استادان جدید جذب میشن و درس دانشگاه ها به شکل نرمال ادامه پیدا میکنن.
بله. خب آقای خاوری، دلایل عدم حضور برخی از اساتید دانشگاه ها چی میتونه باشه؟
یک موردی که گفته میشه بعضی از استادان در دانشگاه حاضر نشدن مخصوصا در ولایت بلخ، دو دلیل داره. یکی از دلایلش است که این استادانی که فعلا در دانشگاه حاضر نمیشن و بیرون از افغانستان رفتن، در تحولات پسینی که در افغانستان اتفاق افتاد بعضی از چهره های تحصیلی و کادرهای افغانستان را ترک کردن که در این جمع استادان دانشگاه هم شامل است. اما ممکن استادانی هم باشه که اکنون هم در افغانستان هستند ولی بنا بر مسئولیت جانی که در قسمتی از وا به شکل درست و تضمین شده وجود نداره، ممکن که به دانشگاه ها نبیان و از پست یا پوزیشن استادی انصراف داده باشند که چنین چیزی ممکن وجود داشته باشه. اما در کل تصویری بزرگی که ما از دانشگاه های افغانستان و دانشگاه های صفات شمال افغانستان داریم ویست که استادانی که افغانستان را ترک کردن حال جاشان خالی است و بحث هاشان دوباره به اعلان سپرده شده تا اینکه استادان جدید جذب شوند و درس دانشجویان رسما به شکل نرمال ادامه پیدا بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خاوری. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم تشکر. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
خب، گفتگویی بود با همکار ما سمیع خاوری در شمال افغانستان در ارتباط با بازگشایی دانشگاه ها و مشکلات و چالش هایی که به هر حال وجود داره. اما بریم به جنوب افغانستان. همکارم عزیز زاهد پشت خط ارتباطی ما هستند و میخواییم که در ارتباط با جنوب افغانستان هم جزئیاتی را از زبان های زاهد بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما.
علیکم سلام، وقتی شما بخیر و سلام بر شما و شنوندگان.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد، بفرمایید که چه خبر از بازگشایی دانشگاه ها در جنوب افغانستان؟
بله، با آن که جنوب افغانستان به مرکزیت قندهار از ولایت های گرمسیر افغانستان شمرده می شود و همچنین ولایت های دیگر جنوب افغانستان بعضیشان سردسیر هستند، در دو کاتگوری مختلف دانشگاه ها شامل است. اما پانتون های ولایت قندهار که قبلا بر اساس سیستم و تقسیم بندی ولایات گرمسیر که از سوی وزارت تحصیلات عالی در کابل اعلام شده بود، بر اساس اون تقسیم اوقات دروسشان آغاز شده است بدون کدام مشکل به پیش می رود. حتی حضور محصلین دختران در پانتون ها هم هستن و بر اساس آخرین گزارش ها مشکل خاص یا تحول خاص در این مسیر برای دختران هم نیستن و پانتون مرکزی در شهر قندهار که بزرگترین پانتون به سطح جنوب افغانستان است و دروسش آغاز شده است. در برخی موارد برخی استادان پوهنتون مشکلات کمبود استادان یا تعداد از آنها البته که به بیرون از افغانستان رفتن یک مشکل بوده بر اساس برخی گزارش‌ها، اما در مجموع روند تحصیلات در پوهنتون‌های جنوب افغانستان بر تقریبا گفته می‌توانیم که در حالت سابق آغاز شده است و حتی تا